درس مختصر جلسه 63 شب یک شنبه 3/11/88.
میگن 5 روز که تعطیله. از این رفقا زیاد میرن برای تبلیغ تعطیل.
میپرسید از دوستان آخر
جلسه حالا شاید. بله
نخواستم برای برنامه سفر
اگر بیشترشون میرن تعطیل میکنن چون تبلیغ بسم الله الرحمن الرحیم و فی البیت علی ما اشار الیه الامام المرزوقی تحکم و استهزاء کأنه یرمیه بأن فیه من الضعف و الجبن بحیث لو علم ان في حمر ماهن لم التفت لفت الكفاح ولم تقوى يده على حمل الرماح على طريقة قوله فقلت لمحرز لما التقينا تنكب لا يقترك الزحام یرمیه به انه لم یباشر شدائده و لم یدفع الى مدائق المجامعه که انه یخاف علیه ان یدست به حسب بعضی نسخه ها یا بیشتر نسخه ها یدست بر طبق بعضی از نسخه ها ان یدست بالقوائم کما یخاف علی السبیان و النساء لقلت غنائه و ضعف بنائه. بیتی داشتیم جا شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فیهم رماح. در اینجا شقیق به طرف پسر عموهای خودش می رفته و با هم هم دشمنی داشتند، به طرف دشمن می رفت. اینجا قاعدتاً نیزه هم داشته همراهش، این قاعدتاً بایستی به طرف دشمن که می رفت آماده باش بره، ولی نیزش به عرض گذاشته بوده. اگر سوار بر اسب بوده این نیزه را روی زانوهاش گذاشته بوده و نوک نیزه به طرف جلو نبوده، به طرف دشمنان نبوده. خب این حقش بود آماده باش بره، نوک نیزه به طرف دشمنان باشه، اگر اونها حمله کردن بزنه دفاع کنه، ولی این گونه نمیکرد. و شقیقا می دانسته که اونها مسلحند و نیزه دارند، با این حال بی اعتنا به اونها می رفت. این معنیش این است که اونها را حساب نمی کرده، ترس و وحشتی از اونها نداشته و واقعا آدم شجاعی بود، آدم ترسو و احتیاط می رفت. این گونه رفتن یعنی اصلا اونا رو حساب نمی کنن. آدم های شجاع خیلی اوقات اینجوری هست. اون وقت این که این گونه به طرف اونها می رفته، این گونه رفتن به طرف دشمن علامت اینه که این اونها را مسلح نمی دن. این مسلح می دانستم، اعتنا نداشته بود، ترسی از اونها نداشته. ولی آدمی که مطمئن است در طرف مقابل سلاحی نیست، این گونه قاعدتا میره، نه اونی که میدانه مسلح. ولذا این گونه رفتن به طرف دشمن قاعدتا برای شخصی است که منکر وجود سلاح است. شقیق منکر نبوده، میدانست مسلحم، ولی خب این علامت انکار در شقیق بوده، منکر نبوده، علامت انکار در شقیق بود. چون علامت انکار در شقیق بوده، اون شاعر شقیق را تنزیل کرده به منزله منکر. چون علامت انکار در او بوده، این را تنزیل کرده به منزله منکر و معامله منکر را با این کرده. و اون این است که خبری به این داده، یعنی تو نمیدانی در ما سلاح هست، تأکید کرده، یعنی معتقدی که سلاح نیست اصلا، نه فقط نمیدانی، نه معتقد هستی که در ما سلاح وجود نداره، جاهل مرکبی، جاهل مرکب. این را به کار برده و لذا گفته ان بنی عمک فی هم رماح، در بنی عمه تا هم رماح هست. تو خیال میکنی اینا مسلح نیستند و اینجور میایی؟ نه خیر، مطمئن باش که اینها مسلح هستند، حواست جمع باشه، خودت جمع کن. این معنای این تاکید. خب اصل قاعده من این بود که قد ینزل و غیر المنکر به منزله منکر، در صورتی که علامتی از علائم انکار در او باشد، و این بیتم به او تطبیق کرد. امام مرزوقی آمده یک معنای ظریفی و دقیقی از این شعر و این تأکیدش بیرون کشیده. ظرایف بلاغت این دو جا هست که مغز هر کس کار نکنه. یک معنای ظریفی از این تأکید بیرون کشید، نه از اصل گفتن دادن خبر، نه از اون تأکید بیرون کشید. اون این است که میخواد به شقیق اون رو مسخره کنه، استهزا کنه شقیق رو. کاربرد تأکید در اینجا به یک معنا مسخره کردن شقیق و گفتن این معناست که شقیق آدم ترسوییه، میخواد او را استهزا بکند و متهم به ترس بکند. یعنی او آدم شجاعی بوده، به آدم شجاع بگی تو ترسو هستی این تمسخرشه. اگر یک کسی واقعا شجاع باشد، چیز واقعا ترسو باشد، بهش بگی ترسو، این که مسخره کردن نیست، واقعیته. مسخره بودن به این است که اون آدم شجاعیه، تو را مسخرهش میکنی، میگی تو این خیلی شجاع، نمیدنم این ترسوست، این از سایه خودش میترسه، این از گربه میترسه، این از موش میترسه، این تمسخر کردن، مسخره کردن. حالا میگه از این بیته شاعر که خبر را با تأکید آورده است، میخواد شقیق را مسخره کنه و بگه این آدم ترسوییه. حالا از کجای این کلام و تأکید تمسخر در میاد، اتهام به ترس در میاد؟ چون ظاهر معنیش اینه، تو که اینجور میایی خیال میکنی بلکه مطمئنی که ما مسلح نیستیم، یعنی اگر میفهمیدی مسلحیم این گونه نمی آمدی، می ترسیدی. او نمی ترسد، میگه می ترسید. این مسئله کردن میشه. میگه تو مطمئن، منکر یعنی چه؟ یعنی مطمئن هستی که ما مسلح نیست، به این خاطر است که این گونه می آید. و الا اگر میفهمیدی ما مسلح هستیم این گونه نمی آمدی، خودت جمع جور میکردی، اصلا به این ورا نمی آمدی، نگاه نمی کردی، فرار میکردی. این حرفا توی این تاکید میگه خوابیده و این مسخره کردن شقیق است، با فرض این که شقیق آدم ناترسی بوده و این گونه می آمده، ولی این گونه گفتن به شقیق و این گونه اشارات تمسخر کردن او و مسخره کردن او. و در این بیت بنابراین چه که اشاره کرده است به سوی او امام مرزوقی، تحکم و استهزاء، استهزاء از تفسیری همون تحکمه. چگونه استهزاء میکند شقیق را؟ که ان این شاعر نسبت یرمیه، یعنی میزند اون شقیق را به این واسطه، به این وسیله، به این معنا که این چیز را به او نسبت میده. رماه و بلکز یعنی چه؟ زد او را به کذب، آخر رم رماه و بلحجر با سنگ زد او را، رماه و بلکز یعنی نسبت کذب او داد، که انه با کذب او را زده، که انه این شاعر یرمی اون شقیق را به این که در این شقیق از زد ضعیف بودن و ترس، به طوری که اگر می دانست این که در این بنی عم خودش رماهی وجود دارد، لما جواب لوها لما التفت لفت الکفا، لفت یعنی جانب طرف، کفا هم یعنی جنگ، دو دست مقابل هم قرار بگیرند و روبرو جنگ بکنند، اینو میگن کفا، مواجهتا جنگ بکنند. لما التفت یعنی رو نمی آورد به جانب کفا و جنگ، و لم تقوى از ترسش اصلا طاقت نداشت دست او قوی یقوا، یعنی قوی یعنی قدرت بر او پیدا کرد، طاقت او را داشت. لم تقوى يده یعنی طاقت نمی کرد دست او بر حمل رماه. وقتی که می فهمید ما مسلحیم، از ترس اصلا نمی تونست این طرف ها بیاد، اصلا نمی تونست دست به سلاح ببرد و به ما حمله کند یا به طرف ما بیاد، چون ترس یه مسئله عجیبیه. انسان ترسو سلاح هم در دست داشته باشه ها نمیتونه. انسان ترسو یک شخصیست خیلی وحشتناک، اون با مشت جلو بیاد، غیر از مشت هیچی نداره. به این آدم ترسو هم یک مسلسل بدی، بگی برو جلو بری، این همین مشت رو را ببینه از خوش میره، همش من مسلح هم اون نیست، قضیه چیز دیگه هست. از انسان از جان خودش هم بعضی اوقات نمی‌ترسه، ولی در این حال وحشت داره. در جنگ خندق بود دیگه، در جنگ خندق اطراف مدینه خندق کند، مسلمان ها طرف مدینه این ور خندق، کفار هم اون ور بود. عمرو بن عبدود آمد خندق، حالا ارزش زیاده، اون آمد و دید خندق کنده، زد از با از پرید این بر خندق، هیچ کس باورش نمی آمد که اون بتونه از اونجا تا اینجا بپره، چون به مقداری که مطمئن بودن دشمن نمی تونه رد بشه کنده بودن. عمرو بن عبدود زد پرید این بر خندق، این بر مسلمان ها هرچه هست، تنها عمرو بن عبدود، اون یکی هم نمی تونه از خندق این بر بیان، یعنی تنها عمرو بن عبدود ها این باش، یک نفر بیشتر همه مسلمان ها اینجا. خب حالا مرد است که به جلو این یک نفر بره، تنهاست دیگه، بیشتر از این. خب اونم میگن خیلی شجاع بوده، به تنهایی برابر هزار نفر بود، به تنهایی برابر هزار نفر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از این مسلمان های از جان گذشته که میگفت برید تو آتش، میرفتن هیچ ترسی از مرگ نداشتن اینا. فرمود اونم آمد اونجا البدر میکشن، مردیست که بیایید جلو، هر چی داد میزنه بیداد میکنه این ور اون ور، بیایید دیگه من تنها هست، حتی دست جمعی پاشید کنید خودش فایده نداره. حضرت رسولم از اصحاب خودش میفرماد که یک کسی پاشد جواب اینه بده. سلمان 9 درجه ایمان را میگن، یه همچی چیزی هست حالا بنده دیدم اگر درست یادم باشه، ایمان میگن 10 درجه داره، سلمان همه را رد کرد. ابوذرم یک بسیار آدم شجاعی، کارش اصلا حمله کردن و جنگ کردن و بیباک بیباک همشان بودن، اون یکی ها مقدادش همه بودن دیگه، اون از جان گذشته ها. سلمان میگفت یا پاشو برو تو آتش، پیامبر میفرمود میره، میترسی از جانت نخیر، میترسی از این که شهید میشی نخیر، من از خدا شهید بشم در راه، اصلا میخواستن شهید بشن. پاشید برید جلو، این جواب اینه بدید، یک نفر هر چه حرکت میخوان بکنن پاشن، آقا زانوها گفته، دستا گفته، زبان اونجا دیگه کجا رفته نمیدانی، چشما هم اینجوری مثل این که اسرائیل جلو بست میخواد جان همه را بگید، هر چی میخواد پاشید، هر چی جرأت نداره جواب به دست نه. تنها این اون شجاعت یه مسئله دیگری ساگه غیر از ایمانه، غیر از جان گذاشته، ممکنه انسان از جان خودش گذاشته باشه، به من بگن خب این برق وصل بکنیم به دست تو بمیریم، میگم خب باشی چش کار نداره، فورا انسان میمیره مثل این که خواب رفته دیگه، ولی برو با 40-50 تا اینجا تو این اتاق عقرب انداختن، برو اونجا بشی لغت نمیتونم برم جلو، از ندارم 10-15 تا ماره یا شیر اونجاست، برو جلو بش، تو که از کشت مرد نمیترسی، برو دیگه انسان نمیتونه بره با خودش هم دیگه. ولی دو هر چه حضرت از اون درخواست میکرد که یکی پاشت برد، جرأت نبودم، فدایی محض، از جان گذشته محض، ایمان محض، هر چی، ولی اون شجاعت خواسته ای که مخواد در احدی از اونا نبود نمیتونه، هیچ کس نتونست. حضرت امیر هی میخواست پاشت، یک نفر هی میخواست پاشت، حضرت رسول میفرمود تالاتو بشه، یک نفر آقا از اونا باشه، چند مرتبه گفت یک نفر حاضر نشد، چون اون شجاعت را هیچ کدام نداشت، فقط حضرت امیر اون شجاعت داشت و مکرر در مکرر بدون کوچکترین ترسی پا می شد برد، حضرت رسول حالا دستور می داد که حالا نرو یا نرو یا این هر قرار. شجاعت یک مسئله دیگریه، دو تا شعرمون همون جا بود دیگه، اون در زنگ خندق بود، کجا بود؟ لا فتا الا علی، لا طیف الا ذوالفقار آمد، این رو در روایت دارد که این شاعرش هم جبرائیل، این رو جبرائیل این رو میگن گفته، حضرت اون رو در بین زمین و آسمان دید توی یک تختی طلایی و این حرفا نشسته و این شعر رو میخوانه، لا فتا الا علی، لا طیف الا ذوالفقار، یا پس و پیش. یک دوتا شعر فارسی هم در باری حضرت امیر داره، بدکش نیست و اینا، دو تا شعر فارسی اینه: پدرها بعد از این هرگز نبینند که دیگر مادری انسان پسر، فری بر مادر نیکو سرشتش، غزال ماده گفتی شیر نر داد، غزال ماده یعنی آهوی ماده شیر نر بساد. ولذا حساب حضرت امیر مافوق این حرف هاست، و تنها بگیم ایمانش زیاد بوده این نیست، یک فضائل و یک کمالاتی بوده که دیگه در غیر او تصور نمیشه. خب یه قصه دیگری هم یادم آمد نسبت به این شجاعت داشتن نداشتن، اونم ذمیمه بکنم. میگه یک کسی شبانه یک جایی میرفت، شب بود میرفت یک جایی از این ده به اون ده، دست شمشیر و اینام بود دیگه همراه داشت، میرفت آقا یک حیوانی جلوش آمد شبانه، نمیبینه چیه، مثلا سگ گرگ روباه چیه نمیدونست. جلوش در آمد و با هم درگیر شدند و با شمشیر زد و انداختش و کشتش. بعد رفت دیگه، آدم شجاعی هم بود، رفت و رسید بنده و صبح شد، گفت برم ببینم اون شب چه حیوانی بود من اون رو کشتم. آمد و نگاه که کردید پلنگ ها و همونجا زهرش ترکید و مرد. کشته از اون را، ولی همین که دید پلنگ بوده زهرش ترکید و این شجاعت، ولی این شجاعت داشت که نمیمارد، نمیدارسته چیه کشته، ولی اسم پلنگ را میشید میشمید یا میفهمید پلنگ همونجا شمشید را به زمین میذاشت و میگفت بفرمایید هرچی بفرمایدن، نمیتونست اصلا شمشید بکن. بنازه این شجاعت داشتن و این حرفا خیلی یک نعمت و یک صفت فوق العاده است که هر کس این را نداره. خب حالا بعد دارد به این که، حالا اینم اشاره دارد به این که این شقیق آدم ترسوی است و اگر میفهمید ما مسلحیم اینجور نمی آمد، خیال میکنه ما مسلح نیستیم و مطمئنم هست نداریم، و میگه خب حالا که اینا مسلح نیستند و هیچی هم ازشان بر نمیاد، برای چه خودم خسته کنم، آماده باش برم، بذار آزاد برم. اون در این تعبیرات کلمه لفت به معنی جانب معنا کردند. مفعول مطلق بلن ثلاثی است، یکی هم لفت به معنای وقت به نوع التفات کفاه یا خورده مشکل میشه، میخواید بگید به طرف جنگ نمیرفت، به طرف جنگ و اضافه کردن اینجا خیلی جالب در نمیاد، معنی درست حسابی. خب علا طریقت قولهی یک شعر دیگریست، اونجا کسی کسی را مسخره کرده، میگه این شعرم مثل اونه، اینجا هم این شقیقه میخواید مسخره با. منتها مسخره در اون یکی شعر صریحه، مسخره در این بیت که مربوط به شقیقه بسیار ظریف و دقیق و این حرفاست. علا طریقت قول اون شاعر، فقلت لمحرز لما التقینا تنکف لا یقتر کالزحامون. میگه این شعر مال ابی سمامه است، ابو سمامه انصاری. محرز هم اسم مردی بود که یک وقتی در میدان جنگ اون محرز آمده بود جلوی این ابی سمامه که با هم دیگه جنگ بکنه. این ابی سمامه هم میگه به محرز، محرز که وقتی که آمد مقابل هم قرار گرفتیم، گفتم لطفا شما برید کنار زیر دست و پای این اسب و این مردم میمانید، تو جای جاد اینجا نیست، تو مرد جنگ و میدان جنگ و مقابل من بیاییم نیست، شما لطفا برید کنار که یک جای خلوتی بشینید که له نشید و زیر پای این دست، زیر دست و پای این اسب ها نمانید. این رو از باب مسخره بود میگفت. اون خوب آدم شجاعی بوده، مقابل این آمده میخواد با این بجنگه، ولی بهش بگرد گفتن کنار بکش، اینجا جای سختی مشکلی میدان جنگ، خیال میکنی خانه عمتی این نیست. میگه فقلتو لمحرزن، گفتم به محرز لملتقینا، وقتی که هم دیگر را ملاقات کردیم در میدان جنگ، بهش چه گفتی؟ تنکب، تنکب یعنی کنار بکش، عقب بکش، عقب بکش، برو کنار، لا یقتر کالزحام، این ازدحام جنگ تو را به زمین نیفکنه، قطره او یعنی به زمین افکند او را. زحام ازدحام جنگ، شلوغی جنگ، تنکب کنار برو که به زمین نیفکنه تو را زحام جنگ. میگه اونجا هم مثل این بخواد مسخره کنه، منتها اینجا گفتیم تمسخر صریح، اونجا با اشاره لطیفه است. یرمیه، این یرمیه به این شعر دوم برمیگرده دیگه، این شاعر دوم رحمی میکند اون محرز را یعنی او را به این متهم میکنه که به این که این محرز لم یباشر شدائه، این مباشرت نکرده با سختی ها، میدان جنگ بره کشت و کشتا مباشرت نکرده با سختی ها، و لم یدفع الى مدائق المجامع، مجامع جمع مجمع محل اجتماع که منظور از مجامع در اینجا میدان های جنگ، مضائق جمع مضیق، مضیق یعنی تنگنا، یدفع دفعه یعنی راند او را هلش داد، که در اینجا لم یدفع یعنی فرستاده نشده این محرز، و فرستاده نشده این محرز به سوی تنگناهای میدانهای جنگ، یعنی به جنگ نرفته، آدم جنگیده ای نیست، که انه یخاف علی، مثل این که خوف است بر او، ترسه، ترس چی؟ ان یدست بالقوائم، قوائم، قوائم اسبها یعنی دست و پاهای اسبها، دست یعنی دستل بسته، دسته مازیش یعنی زیر خاک شد، یدسته زیر خاک می شود، یداسه یعنی لگد مال می شود، یداسه زیر پا ماندن و لگد مال شدن، که اینجا زیر پا ماندن و لگد مال شدن مناسب تر است تا اون زیر خاک رفتن و زیر خاک ماندن، ولی اینجا در این چاپ یدسته است به معنای زیر خاک شدن، یعنی خلاصه می افتی این خاک های میدان جنگ با این دست و پاهای اسبا که بالا رفته می ریزه و زیر خاک می مانی و از بین می ری له می شی. خوف است بر او این که زیر خاک بماند به واسطه و زیر خاک بشود به واسطه دست و پاهای اسب ها، کما این که خوف است بر سبیان و نسا، زنها و بچه ها چطور در میدان جنگ بر اونها ترسه که اونها را میدان جنگ و این حرفا نمیارن، چون میدان جنگ خب جای مردان بسیار قدرتمند و شجاع و بزن و بکود، جای اونجا جای زن و بچه که نیست، کما یخاف و در اونجور جاها بر سبیان و نسا. چرا حالا یخاف علیه، یا علت برای همه میتونه باشه، چرا لم یباشر الشدائد و لم یدفع الى مضائق المجامع و یخاف علیه ان یدسته؟ لقلت غنائه و ضعف بنائه، غناء به معنی نفعه، میگه به خاطر اینکه ایشون در میدان جنگ نفعی ندارد برای جنگ، به درد جنگ نمیخورد، یعنی لعلت غناء او، یعنی به خاطر کم بودن فایده او در میدان جنگ، بله چای درست بکنه بس نیست، بزونه می کمکه برای رزمنده ها مثلا، ولی بیاد تو میدان جنگ بزنه این نیست. و ضعف بنائه، بنا یعنی ساختمانش هم خودش ضعیفه، و ضعیف بودن بنا و ساختمان بدنیش، تمام شد. در چی؟ بیت دوم؟ بیت دوم فقط برای مسخره کردن چیزه، مسخره است، یه هیچ غرضی نیست. نه نه، فقط میخواد مسخره کنه، گاهی اوقات کلام خبری به قصد تمسخر به کار برده میشه. تمام شد. تمسخر برگشت اینها به انشایی میشد، هر خبری نوعا برای غیر اون دوتا باشد، هر انسان فکر میکنه معنای انشایی پیدا میکنه. و یجعل المنکر که غیر المنکر اذا کان معه ای مع المنکر ما ان تعمله ای شیء من الدلائل و الشواهد ان تعمل المنکر ذلک الشیء ارتدع عن انکاره، و معنا کونهی معه ان یکون معلوما له و مشاهدا عنده کما تقول لمنکر الاسلام الاسلام حق من غیر تأکید لان مع ذلك المنکر دلائل دالتن على حقیت الاسلام. یکی از قواعدی که اینجا مطرح میکنه اینا همش قواعد علم معانی، قد یجعل المنکر به منزله غیر منکر به منزله منکر فیؤکد الکلام معه، قد یؤکد غیر المنکر کل منکر یؤکد، یا قد یجعل غیر شاک شاک و هاکذا. اینا یه چند تا قاعده ایست اینجا ذکر کرده و منحصر به اینها هم نیست، از باب نمونه در بلاغت در هر باب یه چند تا قاعده ذکر میکنه. بررسی بشد همه اقسام ذکر بشود این کار را نوعا نمی کنن به خاطر این که خیلی ظریفه، ولی بهترین است که اینایی که میخوان بنویسن خلاصه تا میتونن فکر بکنن و هرچه هست ولو به طور خلاصه و شبیه به فهرست بنویسن. چهار تا رو بگی، پنج تا رو بگی، ده تا رو بگذاری، خب بقیه از کجا مردم بفهمن؟ اینا رو میخواید این کتابا رو مینویسید برای اینایی که نوعا چیزی سرشان نمیشه از اینا اطلاع پیدا کنن. برای خود فصاحا و بلغا که نمی نویسی، اونها خب بازوگ و خودشان اون کلیات را می دانند و توجه هم نداشته باشه خواهی نخواهی اعمال میکنند. فصاحا و بلغا همینجور قاعده می پرسیدی سر از قاعده در نمیاره کل منکرن یعنی چی، ولی طبعا تو ذهنشان با اون ذوق بالایی که بوده در اون روح اونها این قواعد بوده، اوتوماتیکی زبان کار می کرد. ای بسا از خودشم میپرسیدی چی میگی متوجه نمیشد، ولی میامد به زبان دیگه. ولی اینا را میخوان برای بقیه بنویسن، اینایی که اون قدرت ندارن، اونا که نیاز به این کتاب متاب ندارن، برای بقیه مینویسن. حقش این است اینایی که مینویسن بگردن هر چه هست پیدا کنن. مثلا خبر اصل در خبر گفت برای یکی از اون دو فایده برای اغراض دیگر هم میاد. اغراض دیگر چند تاست؟ دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا میگن درست میشن، ای بسا سی، چهل، پنجا بیشتر بشن. یا امر مثلا یه هفتشتا معنی مجازی براش ذکر میکنن و بقیه هم بهده خود دارن. امر چقدر؟ ای بسا چهل پنجاه تا بیشتر باشد معانی مجازی یک امر برای اونها به کار برده میشن. ولذا اینه که کتاب می نویسن حقش این است که دیگه با تحقیق زیاد و هرچه هست جمع آوری بکنن بنویسن. قواعد نحویه تقریبا هرچه هست اون قابل پیدا کردن آسانه، نحوشن صرفش هم همینجوری. از همه مشکل تر این بلاغت است که همیشه با ذره‌بین بایستی دنبال این قواعدش بگردی، با چشم عادی قابل دیدن نیست. واضحاتش چرا؟ ولی اون ذرائفش نه. ولذا نوعا هیچ کتابی در بلاغت نوشته شده باشه که همه قواعد آمده باشه نیست، یعنی کسی هم قادر نیست در واقع. منتها بشر اون مقداری که قدرت داشت و دارد میتوند بیشتر از اینها چیه؟ بیاورد، ولی نمیارن و نیاوردن. حالا یکی از قواعد در اینجا باز اینه، میگه گاهی اوقات یجعلو منکر که غیر المنکر. یک چیزی به مخاطب میخوای بگی و این طرف منکر حرف توست، ولی تو پا میشی این منکر واقعی را تنزیل میکنی به منزله غیر منکر. حال واقعی در اینجا چه باشد؟ انکار. حال تنزیلی چه باشد؟ عدم انکار. و در اینجا کلام را برای اون بدون تأکید میاری، چون دیگه در اینجا در حکم خالی از ذهن در آمده ای، حکمن خالی از ذهن. خالی از ذهنم بایستی تأکید نداشته باشد، یعنی در خبر برای اون تأکید نباید بیاری. منتها گفتیم همه این تنزیل ها شرط داره، با دست خودت نیست هر جا دلت خواست تنزیل بکنی، هر جا دلت نخواست تنزیل نکنی. نه خیلی، هر جا میخوای شیئی را جور دیگه تنزیل بکنی شرط داره، اون شرط باشد جواز هست، نباشد دین. حالا در چه صورتی؟ ینزل المنکر که غیر المنکر و کلام برای او بدون تأکید میاد. میگه این در صورتی که در نزد این منکر یه ادله و شواهدی وجود داره که اگر این آدم منکر یه ذره در اونها فکر بکند، این انکارش دائم میشه، یعنی جهل مرکبش مبدل به علم میشه و دیگه انکارش از بین میره. این انکار انکار قرصی نیست، انکار پابرجایی نیست، یک انکار بسیار سستی. ادله و شواهد جلو چشمته، یک مختصر توجه به اونها بکنی این انکارت دائم میشه، جهل مرکبت مبدل به علم میشه. در همچه موردی که متکلم مخاطب منکر رو چون انکارش محکم نیست لغزانه تنزیل میکند به منزله غیر منکر و کلام را بدون تأکید برای او میآورد، خبر را بدون تأکید به او میده. میگه مثلا از باب مثال یک کسی که منکر حقانیت اسلامه و بالخصوص در زمان خود حضرت که اون وقتا دیگه پیش حضرت میرفتند و یه خورده چشمشان باز بود به اون معجزات و امثال ذلك قضیه براشون اثبات میشه، منکر حقانیت اسلام است و در نزد او هم ادله و شواهدی وجود داره که اگر در اونها تأمل بکنند از اون انکارش برمیگرده، یعنی میفهمد اسلام حق است و انکار حقانیتش دیگه از بین میره. اینجا متکلم به او دیگه این جمله را میگه الاسلام حق، تأکید برش نمیاره دیگه، بدون تأکید میاره. طرف منکر حقانیت اسلام، با تأکید بایست این را بیاری بلا، ولی بدون تأکید میاری چون که انکار او قرص و پابرجانی. حالا نگم مردم چرا پس اینقدر زیر بار اسلام نمیرن، مردم کی آمدن در رابطه با اسلام تحقیق بکنن و فکر بکنن تا اینکه شک و شبهشان زائل بشه؟ کی اصلا در فکر آخرته؟ کی در فکر این است که آینده من چی میشه؟ اکثر مردم نگاه بکنی به همین دنیا و به همین که جلو چشمشان هست و حتی مثلا خود اینایی که خود مسلمان ها چقدر درباره این که عقیده هم درست است یا نه فکر میکنه. 24 ساعت بگی تلویزیون این گوش بکن، این فوتبال نگاه بکن، اونجا فیلم گذاشتن سکر اون مرده رو دنبال کرده یا زن و شوهر اونجا دعوا میکنه، آقا چهارچشمی نگاه میکنه، 2 ساعت از نصف شب رفته باید اون نگاه بکنه، بابا از صبح تا غروب 15 مرتبه زن و شوهر در همین خانه دعوا میکنه، جنگ میکنه، دیگه دوباره از این سیر نشدی، باید تو تلویزیون هم یک مرتبه ببینی تا سیر بشی. اینقدر که انسان برای این چیزهای بی‌معنا و چرت و پرت و امثال ذلک حتی خود ماها دیگه نگاه میکنیم درباره این که عقاید ما چطوری، اینش چطوری، اصول دین دین مثلا چطوری، فروعش چطوری، بقیه چیزا چطوری، اصلا فکر نمیکنه. مسائلی که مورد ابتلای خود ما هست اصلا نگاه نمیکنه. اینا که ضروری تره میریم دنبال اون. اکثر مردم هم همین جوری و اگر بنا باشد هر کسی واقعا در فکر این باشد که آیا قیامتی هست نیست، کتابی هست نیست، دینی هست نیست، پیغمبره، اکثر مردم عوض میشن ولی کاری با این حرفا نداره. ولذا در واقع وضوح حقانیت اسلام از واضحات و ادله و شواهد بیش از حد وجود داره، منتها برای کسی که فکر بکنه، فکر نکنه فایده نداره. ولذا میگه به این که شخصی که منکر حقانیت اسلام است چون ادله و شواهد در نزد او وجود داره که اگر دقت و تأمل در اونها بکند دست از این کار بر میدارد و اسلام را میپذیره، همچی یک منکری نزله به منزله غیر منکر و این الاسلام حقون بدون تأکید برای او آورده شده. البته در اینجا جای این سوال است به این که جمله اسمیه میگن از مؤکدات است، چطور گفتیم جمله اسمیه شرایطی دارد که اینجا فرض این است که اون شرایط مثلا نیست. و یجعل المنکر که غیر المنکر اذا کانه، با این شرط در صورتی که بوده باشد با او، یعنی با المنکر، ما مراد از ما دلیل و شاهده، دلیل بر حقانیت اسلام، شاهد بر حقانیت اسلام، با اون منکر چیزی بوده باشد که اگر این منکر تأمل کند او را ارتدع، خودداری میکند از انکار، یعنی انکارش زائل میشد، حق را میفهمد، ای شیء اون ما را معنا میکنه. مراد از ما یعنی چیزی از دلائل و شواهد که اگر تأمل کند منکر اون شیء را، یعنی اون ادله و شواهد را، ارتدع، خودداری می کند و بر می گردد از انکار خود. تمام. بعد اینجا یک عبارتی داشت اذا کان مع المنکر، می گرد این مع المنکر یعنی چه؟ شارع می گرد منظور از اینکه با منکر این ادله و شواهد باشه، یعنی این ادله و شواهد در نزد این منکر هست و این منکر علم به اونها داره، اطلاعی از اونها داره، منظور اینه. اگر از دیدنی هاست مشاهده میکند اون رو، اگر فهمیدنی هاست عالم به اون هاست. ادله و شواهد مختلفه، معهو یعنی در پیش اون معلوم باشد و مشاهد باشه، منظور اینه. و معنای بودنی اون شی با اون منکر این است که بوده باشد اون شی معلوم برای اون منکر و مشاهد در نزد او، مشاهد یعنی قابل دیدن باشد، ببیند اونها را اگر از دیدنی هاست. مثال میزند کما این که میگی برای کسی که منکر اسلامه بهش میگی الاسلام حقون، بدون تأکید. چرا؟ چون که با هم که منکری، فرض این است که دلائلی وجود دارد که دلالت میکند بر حقیقت اسلام، بر این که اسلام حق است و بقیه دینها باطلند. تمام شد. میگید ما چرا گفتیم معنا کونهی معهو ان یکون معلومن انده معلومن لهو و مشاهدن انده. میگه آخه بعضی آمدن یک برداشت غلطی از این کردن، خیال کردن که با این منکر ادله و شواهدی، یعنی در واقع ادله و شواهد وجود داره. ما گفتیم نه، با این منکر هست یعنی برای منکر معلوم این ادله و شواهد و مشاهد است در نزد او و این از اون اطلاع داره. ولی اون یکی که گفته اذا کان معه، یعنی در واقع این ادله و شواهد وجود داره، میگه مجرد بود شواهد و ادله در واقع بدون اطلاع این شخص منکر بیفایده. اون ادله و شواهدی که این از اون اطلاع نداشته باشد، این رو به راه حق نمیاره. به راه حق آوردن و انکارش را سست کردن مال اون صورتی است که این ادله و شواهد برای او معلوم باشه. و قیل معنا کونهی معه ان یکون موجودن فی نفس الامر. بعضی گفتن مراد از بودنی اون شی با این منکر این است که این ادله و شواهد و این شی در واقع وجود داشته باشد، اهم از این که یعنی این از اون اطلاع داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی این درست نیست. و در این قول قیل نظره، لأن مجرد وجودهی لا یکفی فی الارتداء ما لم یکن حاصلا عنده، چون که مجرد وجود اون شی و اون ادله و شواهد در واقع کفایت نمی کند در خودداری کردن این شخص از انکار، مادامی که اون ادله و شواهد حاصل نباشد در نزد این منکر. آخه در واقع تعبیر مطلق باشه فایده نداره، میگه اصلا در واقع باشه این اطلاعی نداشته باشه تأمل نمی کنه. خب
یعنی اگر
اطلاع پیدا
بکنه و
تکس
بکنه
نیازی به اون ماده نداریم، ما میگیم بله در پیش این آدم ادله و شواهد هست، اگر تأمل بکنه در اونها برمیگردد از انکارش، چه نیاز داریم میگیم در واقع وجود دارد، اهم از این که در پیش این معلوم باشد یا نه. اون وقت اگر یک وقتی تأمل کرد، آخه اینجا ببینید میگه این شواهد ادله و شواهد باشد ارتدا. ارتدا کیه؟ ادله و شواهد هست، این طرف اطلاع ندارد در اونها، نتیجتا تأمل هم نمی کنه، چیز نیست. این مخاطب بگه بله در پیش این شخص ادله و شواهد وجود داره، یعنی با توجه به اونها، یعنی در کنار او ادله و شواهد وجود داره، چشمش به اونها میفته و اونها را میدانه، در این فرض است که او را ما تنزیل میکنیم به منزله منکر. یعنی تنزیل در صورت ولی شرط تنزیل را میگه، میگه شرط تنزیل این است که این ادله و شواهد در نزد او معلوم باشه. اینو میخواد بگه وقت ما چه نیاز داریم ببریم اونجا و بعد از این انتعام، یعنی اونم شما بگیرید نتیجهش باید این باشه، نتیجهش باید این باشه، نتیجتا باید معلوم باشه. خب از اول بگو در نزد اون این هست یا با او هست این، یعنی در نزد اون دیگه، بالخصوص معه گفتن. آخه میگه با این هست، با این هست یعنی در کنارشه، در کنارشه یعنی اطلاع داره. اصلا از تعبیر به معه هم معلوم میشه که بایستی یعنی معلوم بودن، نه وجود واقعی. بله دیگه، یعنی تنزیل، تنزیل برای کسی است که ادله را میدونه، بنده همین عرض کردم نتیجتا باید این باشه.
این
نه فرض این است که این در واقع حقانیت را نمیدانه، ولی یه خورده در اینها توجه بکنه، مثل این که یک کسی مثلا اونجا هست، من چشم بلند نمیکنم ببینم، اینجوری قضیه، با یک توجه چشم بلند بکنم میبینم، عمدن سرم انداختم پایین اون را نگاه نمیکنم. اینجا هم قصده اینجوری، ادله و شواهد در نزد این هست، یک نگاهی به اونها بکنه از این کارش برمیاد. بله از خداوند قرار داده که این زمین، این آسمان، اون یکی، اون پیامبر، اون معجزاتش، بقیه چیزها، این قصه هایی که در سابق اتفاق می افتاد، کفار امثال ذلک،
این همشو استدلال میکنه برای خودش؟
نه میگه در اینجا بعضی اوقات انسان به طرف میخواد بگه الاسلام حق، اون از این باب میگه در نزد این آدم، یعنی براش معلومی ندله و شواهه. بعضی هست ببینید آدم جاهلیه، درس مرس هم نخونده، هر چه فکرم بکنه فکرش به جایی نمیرسه. اگر هم کسی میخواد او را مسلمان بکنه، بایستی بگه مسلمان بشه، اونم میگه چشم مسلمان بشه. ولی بعضی اهل فکره، اهل عقله، با سواده، کتاب داره، چیزهای دیگه هست، خیلی چیزا را خوانده، از خیلی از چیزها اطلاع داره، از همه اینا، این آدم میبینی گاهی اوقات قبول نداره تقانیت اسلام. این آدم که این ادله و شواهد در نزد او هست و اون را مطالعه کرده، دیده، حتی قرآن را هم خوانده مثلا، این آدم اگر یه خود دقت بیشتر بکنه و واقعا فکر بکنه که آیا این اسلام حق است یا نه، این میبینی میپذیره. ولی بعضی هستن نه خیر، آخه نظام میگه معلوم باشد برای اون، مشاهد باشد در نزدون، یعنی اطلاع اون رو داشته باشه. وجود واقعی ادله و شواهد بدون اطلاع این فایده نداره، اونجا اصلا کسی تنزیل نمیشه. ولذا قید معه هم که آورده، معیت مال اون کسیست که در نزد اونه و پیشش معلومه، و الا میگه خب چه دلیل داری؟ میگه دلیل نداره، ولی این یکی دلیل هم راهشه. پس نتیجتا این میشه بس که مراد از این که بگه با او باشد، یعنی در نزد او این ادله و شواهد هست و وجود داره، یه حرد فکر بکنه نتیجه را میگیرد که اسلام حقه، ولی این کار را نمیکنه. معلوم باشه یعنی ببینید مثلا صغراش، کبراش، امثال ذلک، یکی یکی تنها تو ذهنش بشینه و اینه را ردیف بکنه و نتیجه بگیره، این کار را نمیکنه. این بشه
اینا نزدشه، معلوم نیست
گفتیم بعضی چیزها دیدنیه، از اون دیدنی ها منتها دیدنی بیاد اسلام را اثبات کند که حق است، این یه خورده بله خدایی هست. و بقیه چیزا، ولی اون دیدنی ها یعنی مشاهدات انسان را به اسلام هدایت کنه، این یه خورده زور میخواد و چیزای دیگه هم باید زمینه بشه دیگه. و الا چطور شد قبل از اسلام همین دیدنی ها بود دیگه؟ قبل از اسلام این دیدنی ها بود، بعد از اسلام هم هست. چطور شد این دیدنی ها قبل از اسلام ما را بگید مسیحیت مثلا حقه، بعد از اسلام بگید اسلام حق؟ اون فهمیدن این که اسلام حقه عمدتاً برای اون مطالب دیگره. غیر از این مشاهداتی که داریم درخت و اینه، بله وجود خدا رو اثبات میکنه، ولی تو ادیان ما میخوام بگیم در بین ادیان بیاد بگید اسلام حق است، بقیه هرچه هست باطله. مشاهدات از دست مشاهدات این نمیان، بله اصل وجود خدا را اثبات میکنه. انکار به ما این که انکار تأکید میخواد، ولی بعضی اوقات اصل ثانوی درست میشود و دیگه در اون صورت این که انکار کلا انکار میشود و دیگه تأکید بهش نمیدن.
اونجایی که میگن انکار تأکید میخواد، انکاری که شخص مثلا انکار میکنه به خاطر جهلشه، اینجا تأکید فایده نداره، اینجا باید استدلال برای طرف بیارن نه تأکید.
جو تا جرس کردن فرق میکنه، بعضی اوقات میبینی با تأکید با قسم قضیه حل میشه، حل بکن. بعضی ها چیزی میشه دلیل بیار، دلیل هم خودش از مؤکدات و حکمه. الکنایت و ابلغ من التصریح، المجاز و ابلغ من التصریح، یکی از مؤکدات قضیه مجازیته ولو نگفتن، حالا یکی از اونها استعاره است ولو نگفتن، یکی از اونها بسه استعاره و مجاز یکیست دیگه، یعنی مجاز بر دو قسمه، یا مرسلش یا چی. یکی از مؤکدات قضیه و مطلب خود چیز کنایشه، همه رو نگفته، این از باب مثال گفتیم چند تا گفته. ولی خب بعضی ها باید دلیل بیاری برای قبولاندن، دلیل بیاری. خب بعدش دارد بیم که و این مطلب تمام شد، مطلب دیگر. و قیل معنا ما انتعمله شیئن من العقل، اونجا معهو را بعضی ها جور دیگه معنا کرده بودن، شارح اون را کرد. بعضی آمدن مای ما انتعمله را جور دیگه معنا کردن که شارح میخواد این رام رد کنه. شارح گفت مراد از مای ما انتعمله چیه؟ ادله و شواهد. مراد از معهو چیه؟ معلوم بودن در نزد. بعضی ها معهود از جود دیگه معنا کرده بودن، شارح رو حرف شما باطل. این یکی آمده مای ما انتعمله را به معنای دیگر گرفته، به معنای ادله و شواهد نگرفته، میگه مراد از ما عقله. یعنی طرف اگر یه ذره عقل داشته باشد دست از انکارش برمیداره، مراد از ما عقله. بعضی اینجور معنا کرده، شارح میگه ایشون هم اشتباه کرد، چون اگر مراد از ما عقل باشد های تعملهو به چه برمیگرده؟ به ما برمیگرده. یعنی چه؟ طرف تعمل کند عقل خود را. اگر مراد از ما عقل بود بایستی میگفت ما انت بله ازا کان اندهو ما ان تعمل به ارتدع عن انکاری. اگر مراد از ما عقل بود های بهی که به ما برمیگردد بایستی بای تبعیه داشته باشه، بای استعانت داشته باشه. اگر بوده باشد در نزد او عقل، که اگر این شخص به واسطه اون عقلش تعمل کند دست از انکارش برمیداره. های تعمله به ما برمیگردد مفعول به تعمله، نتیجتاً از حیث معنا ما مفعولم به تعمل میشه. و چه معنا دارد بگیم طرف مقابل اگر عقل خود را تعمل کند دست از انکارش برمیداره؟ عقل مگر تعمل کردنیه؟ ولذا ما را به معنای خود عقل گرفتن غلطه، بلکه ما یعنی همون ادله و شواهد، و معناش این است که اگر در نزد او ادله و شواهدی باشد این اون ادله و شواهد را تأمل کند و در اونها فکر بکند دست از این کارش برمی‌دارد.
اون چیزی که
برایش منکر واقعی جاهل مرکب، اگر حرفش چیز باشد دیگه خلاف واقع باشد جاهل مرکب.
این معلومات مرکب
بله؟
این معلومات مرکب
بله؟ بله دیگه. نه به حقانیت اسلام جاهل مرکب داره.
معلوماتش دیگه
بله؟
معلوماتش
نه خیر، معلومات اگر جاهل باشد یعنی اطلاعی از اون نداره، جاهل مرکب نیست. جهل مرکب این است که معتقد باشد که ادله باشه باید وجود نداره و همچه اعتقادی هم طرف فرض این است که نداره، نمیدونه هست یا نیست.
ما
ترمون
بود اگر این درمشان رو بزنه به نتیجه نیسته دیگه حقادت رو میزنه. حالا وقتی این
مرکب براش نه، اگر از اینا اطلاعی داشته باشد و روشان هم فکر بکند به نتیجه میرسه. این این تعمله معه یعنی براش معلوم باشد. بله نه، یعنی اون چیزهایی که دلیل است بر حقانیت اسلام، ادله دیگه، اطلاعی از ادله دارد و روی اونا هم فکر میکنه به نتیجه میرسه. و قیل معنا ما ان تأمله یعنی مراد از ما شیء من العقل. طرف یه خورده اگر عقل داشته باشه میگه نمیشود مراد از ما شیء من العقل باشه. و فیه نظر چون که مناسب در این هنجام این است که رفته بشود ما ان تأمل به در نزد او باشد یه خورده عقلی که اگر این به واسطه اون عقل تأمل کند دست از انکارش برمیداره. بیهی باید میگو چون که عقل خودش لا یو تأمل. آقا اینجا های تأمل او مفعولون بهه، به ما برمیگردن، نتیجتا ما هم مفعولون بهه و مراد از ما عقل باشد عقل خودش مفعولون به میشه. چطور میشه که خود عقل را انسان تأمل کنه؟ چون که اون عقل، چون که لعنه ضمیر شأنها، چون که شأن چنین است لا یو تأمل العقل، عقل خودش تأمل نمیشه بل یو تأمل به، بلکه عقل چیزیست که انسان به وسیله او فکر میکنه. تمام نهر و لاری بفی ظاهر و حاضر کلام انهو مثال لجعل منکر الحکم که غیری و ترک تأکید لذالک و بیانهو انما نالاری بفی لیس القرآن بمدنت للرق و لا ینبغی ان یرتا بفی و هادا الحکم مما ینکره کثیر من المخاطبین ولکن نزل انکارهم منزلة عدمه لما معهم من الدلائل الدالة على انه ليس مما ينبغي ان يرتاب فيه. خب قاعده گفته شد و یجعل المنکر کغیر المنکر ان کان معه ما ان تعمله ارتدع ان انکاره. ان انکاره به احتمال شر. مثال میزند مصنف برای این قاعده به آیه شریفه لاری وفی. ظاهر این است که متکلم در اینجا مخاطب منکر را تنزیل کرده به منزله غیر منکر و کلام را برای او بدون تأکید آورده. لاری بفی، البته در اینجا جایی یک سؤالیه با آن این است که قبلا گفته شد لای نافیه للجنس از مؤکدات حکمه، اسمیت الجمله از مؤکدات حکمه، بنابراین ما در اینجا دوتا مؤکد داریم. چطور می شود که این مثال باشد برای اون جایی که کلام بدون تأکید آمده؟ که این حق و بایستی ببینیم چه عذاب در میاد و ثانیاً معنای لاری وفی چه باشد. حالا چون به اصل مطلب نمی رسیم پس 6 دقیقه بیشتر نمانده یکی دو مطلب عرض میکنم حالا به عنوان مقدمه برای شب بعدی انشاءالله. یه اشکالی در این آیه هست که این کشاف هم این اشکال را مطرح کرده و جوابم داده. لا ریب فیه، لا چه لایی نافیه للجنس. ریب به چه معناست؟ ریب دارن به این که حالا اون عبارت اعتراض الاول بخوانیم در رابطه با ریب اونجا دارد از ریب قلق و نفس و اضطراب و ها. کلمه ریب در اصل لغت به معنای اضطراب نفس انسانی و قلق نفس انسانی، یعنی در یک امری مختلف باشه. اصل معنای ریب میگه این ثم استعمل فی مطلق الشک، بعد کلمه ریب در شک هم استعمال میشه، چون منشأ اضطراب و قلق نوعا شک، منشأ اضطراب و قلق شک، ولذا مانی ندارد که ولو ابتداعا لفظ ریب مجازا به معنای شک هم استعمال بشه. میگه لذا میگه ثم استعمل فی مطلق الشک او مع تهمت، مع تهمت یعنی شک با تهمت، نه مطلق شک، مطلق شک یا بفرمایید شک با تهمت. اصل تهمت حساب بکنی، تهمت از زلاتش چی باشد؟ از ماده چیه تهمت؟ از ماده وهمه است. وهم این تا مبدل از واقعشه توهم. اصل تهمت، اصل شتاب بکنی این است که انسان به یک کسی در واقع سوء ظن پیدا کنه اون رو بد بدانه، با اینکه در واقع چیه؟ خوبه. این معنی اصلی تهمت. اون وقت به تبع او پاشی و به مردم یک چیزی هم به چسبانی، اینم دیگه تهمت دوبلمت. ولی عبد تهمت او را بد دانستن، با اینکه در واقع مثلا ممکنه بد نباشد. سوء ظن در باره کسی، شک با تهمت اینه کسی یک کاری انجام میده، این باعث میشود که تو به او بدبین میشی و او را بد میدانی. این بد دانستن هم این تهمت در باره او به تردید میفتی، یعنی یک نحوه کاری میکنه که انسان خیال میکنه که به شک میفته که این آدم درست حسابی یا آدم دزدیه مثلا، بعد بدبین به اون میشه و ظن به این پیدا میکنه که این دزده مثلا. این معنای اصلی تهمت. لا ریب فیه، حالا شما یک احتمال معنی شک براش بکنید، میگه در قرآن شک وجود نداره، یا حالا شک با تهمتش هم معناش این باشد که مردم درباره قرآن تردید داشته باشن، یعنی کسی تردید داشته باشد و گمان کند که از ناحیه خدا نیست، گمان کند که از ناحیه خدا نیست، این شک با تهمت شد. این میگه لا ریب فیه، در قرآن هیچ شکی نیست، هیچ همچی چیزی نیست. در واقع خیلی هستن شک دارن در قرآن. این چطور میشد؟ با بود شک در قرآن آیه بگه لا ریب فیه، به چه حساب میگه لا ریب فیه؟ با بود شک. خیلی از کفار، خیلی از مسلمان ها گفتیم یه وقتی تو حمام یکی به یکی میگفت این قرآن را خونده، کاش میگفت شک دارم، اون مسلمی میگفت اینا رو خدا خونده درست کردند و خبری از اون ور نیست. اینجوری ولذا خیلی ها هستن در باره قرآن شک دارن، تردید دارن و میگن از ناحیه خدا. اون و لا ریب فیه هم که معنا نداره، خداوند میگه من شک ندارم. خب تو شک نداری، بقیه دار. این به درد نمیخوره، شک نداشتن مهم این است. اصلا لا ریب فیه یعنی احدی شک نداره، نه فقط متکلم، احدی شک نداره. من نشده آیا قرآن واقعا اینجوری که احدی در اون شک نداشته باشه؟ یه همچه اشکالی در اینجا هست و دو جور جواب دادند و به هر دو جورش هم اینجا اشاره می شود. و بنابرای یک قول این لا ریب فیه مثال است برای اون قاعده ای که گفتیم یجعل المنکر کغیر المنکر، بنابر معنای دیگر می شود نظیر. و رفقا دقت کنند که اینجا یه خورده حساس است و با دقت اینجا رو بایستی پیش مطالعه بکنید و سر درستم ببینیم چه عذاب در میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
کجاش هست؟ کجاش؟
تعریف مستدل نمی‌کنه.